بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث هفته گذشته درباره اشکال پنجمی بود که به مالکیت فردی وارد کرده بودند، و اون اشکال پنجم از التقاطی ها بود که تمسک کرده بودند به عده‌ای از آیات شریفه قرآن. بعضی از اون آیات را مباحثه کردیم و دیدیم که دلالت ندارد. آیه دیگری که تمسک شده است برای القاء مالکیت فردی و گفتن این آیه میگوید مالکیت شخصی نداریم، آیه شریفه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، که قرآن می‌فرماید اموال خودتون رو دست سفها ندید، برای اینکه مال قوام جامعه است. جامعه بستگی دارد به مال و مال رو دست سفیه، دست آدم بول بدید، تبذیر می کند، اسراف می کند، او را از بین می برد. تقریب استدلال رو اینجور کرده است، گفته است اولاً مال سفیه رو نسبت به جامعه داده است، مال سفیهه، و گفته ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، به جای این که بگید ولا تؤتوا السفهاء اموالهم، یعنی اموال سفها رو به سفها ندید، میگید مالتون را به سفیه ها ندی، نسبت مال سفیه رو به جامعه داده است. پس معلوم میشه این که مال الله، معلوم میشه مال جامعه است، مالکیت مال جامعه است نه مال فرد. بعدم میفرماید جعل الله قیامن، یعنی مال مثل خون در بدن است، همینطوری که خون در بدن جریان دارد و قوام بدن به خون است، مال هم باید در جامعه جریان داشته باشد، برای اینکه قوام جامعه به مال است و باید مال الله باشد، ملکیت نوعی برای دولت، که در آیه دیگر هم می‌فرماید لکیلا دولتا بین الاغنیاء منکم، که در اونجا می‌فرماید فقرا باید ایثار و گذشت داشته باشند، قانون مساوات قانون مواسات داشته باشند برای اینکه مال گردش کند در جامعه، نظیر خون که گردش می‌کند در بدن. این هم از اونجا استفاده کرده و اون استفاده رو اینجا آورده و گفته است التی جعل الله لکم قیاما، میگه قوام جامعه به مال. پس باید مال جامعه دا باشد تا جریان داشته باشد در میان مردم. این استدلالی که شده برای القاء مالکیت فردی. اشکال اولی که به این استدلال اینه که یه نحو دزدی در قرآن شده، یعنی این آقا قبل از آیه رو بعد از آیه رو انداخته و به وسط آیه استدلال کرد. برای اینکه شما وقتی آیات رو مراجعه کنید قبل از این آیه شریفه آیه ایست مربوط به مهریه زنها، می فرماید که و آتون نساء صدقاتهن نحله، یعنی مهریه زنها مال خودشونه و باید این مهریه هاشون رو بدی. بعد می‌فرماید اگر زنی مهریه‌شو صلح کند، مقداری از مهریه‌شو به شوهرش بده، اون مانعی ندارد. فکلوه هنیئا مریئا، نوش جونت، اما به شرطی که خودش بده. لذا اول مالکیت فردی درست می کند، مالکیت شخصی درست می کند، که در آیه دیگر می فرماید و آتیتم قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا، اگر یه بار شتر طلا و نقره مهریه اونها باشه، مهریهشون رو باید داد مالکه. بعد می فرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اموال سفیه رو ندید، بلکه به اندازه خوراکش به اندازه پوشاکش به او بدید. بعد راجع به مال یتیم می رسد و می فرماید که وابتلوا الیتاما اموالهم و ان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، می فرماید مواظب مال بچه یتیم باشید از بین نره، و وقتی که این به رشد رسید توانست مالش رو حفظ بکند، مال بچه یتیم رو رد بش بکنید و ان آنستم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، باز مالکیت فردی درست میکنه. قبلش مالکیت فردی است، بعدش مالکیت فردی است. این آقا دزدی کرده، یعنی آیه قبل انداخته آیه بعد انداخته، به وسط آیه تمسک کرده. این یه اشکال. اشکال دومی که هست اینجا اینه که این ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، این ندارد که مال سفیه رو به سفیه ندید. ممکن است که معنای آیه شریفه این باشد که پول در اختیار سفیه زیاد نگذارید، به اندازه خوراکش به اندازه پوشاکش بش بدید، برای اینکه اسراف میکنه، تبذیر میکنه، مال رو تلف میکنه. یعنی مال خودتون را، نه مال سفیه را. آیه که نداره ولا تو سفها اموالهم، یعنی مال خودتون را به سفیه ندید. لذا این استدلالی که این آقا کرده که مال سفیه رو مال شماست به جامعه ندید، اصل ای رو قبول نداریم. آیه رو معنا میکنیم که مال خودتون رو به سفیه ندید، به اندازه خوراکش بدید، به اندازه پوشاکش بدید. و اگرم کسی بگه نه مراد و آت السفها اموالکم یعنی مال سفیه، اون آیه بعد که می فرماید و ان آنستم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، من خیال میکنم که این ضمیرها هم به سفیه میخوره و هم به یتیم، چنانچه میدانید در فقه دیگه همینه که یتیم یعنی غیر بالغ، غیر بالغ محجور است، سفیه هم محجور است. کی از حجر در میاد؟ وقتی بالغ بشه. بالغ فقط هم نه، بالغ با رشد از حجر در میاد. سفیه کی از حجر در میاد؟ اونم همینطور، وقتی که سفاهتش از بین بره، وقتی رشد پیدا کنم. من خیال میکنم این آیهی که میفرماید و ان آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم هم به یتیم بخورد هم به سفیه بخورد، یعنی محجور رو مالش ندید، مواظبت از مالش بکنید تا اینکه رشد پیدا کنه. حالا این سفیه باشد تا روش پیدا کنم، یتیم باشد، غیر بالغ باشد تا روش پیدا کنم. اگر بپسندید و این ضمیر رو برگردونید به هر دو، دیگه اصلا آیه شریفه هیچ ربطی به بحث این آقا پیدا نمی کنه، بلکه دلالت می کند بر این که مالکیت فردی داریم. یعنی هم قبل از آیه و هم بعد آیه و هم خود آیه دلالت میکند بر این که مالکیت فردی هست. سفیه مالکه اما محجوره، و غیر بالغ مالکه اما محجوره، زن مالکه محجورم نیست، حق گرفتن مهریشم از او نداری، حق گرفتن مالش رو از او نداری، جز اینی که خودش بخواد انفاقی به شما بکنه، بخواد هدیه‌ای به شما بده، او چیز دیگری. یکی هم اشکال دیگری که هست اینجا این است که این آیه شریفه که نداره مال سفیه مال جامعه، میگه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، به کی این خطابه؟ خطاب به ولی سفیهه. اگه شما درستش بکنید و بگید مال سفیه مال سفیه نیست، مال کمه، این ولا تؤتوا السفهاء اموالکم ضمیر کم به ولی سفیه میخوره نه به جامعه. اگه استدلال این آقا درست باشه، مال سفیه مال یتیم میشه مال ولیش، یعنی مال پدرش، مال قیمش، مال هر که هست، ولی او هر که هست. اما این که مال جامعه باشد، یعنی اشتراکی باشد، کمونیستی باشد، این دیگه در آیه شریفه نیست. و بالاخره اون اشکال هفته گذشته هم میاد اینجا، و اون اشکال این است که آقا با این زد و بندها، با این حیله ها که نمیشه اون فطرت را، اون دلیل هایی که برای اثبات مالکیت فردی آوردیم از بین ببریم. خوز من اموال هم صدقه، خب این دلالت میکند بر مالکیت فردی. حالا ما با لا تؤت السفها بخوایم ای را از بینش ببریم، نمیشد که. فطرت هر انسانی، غریزه هر حیوانی میگه مالکیت فردی داریم، مالکیت شخصی داریم. حالا با لا تؤت السفهایی که این جور وضعشه، ما بخوایم اون غریزه رو، اون فطرت و اون سیره رو ردش بکنیم. هفته گذشته میگفتم به قول مرحوم آخوند خراسانی، دوره و اگر دور نباشد بالاخره ظاهر نمیتواند برهان رد کنه. همین جمله‌ای که در میان ما طلبه ها مشهور، از ظاهر و لا یقاوم البرهان، ظاهر که نمیتونه و سیره، اونم سیره به اون چنانی که مطابق با فطرت، مطابق با غریزه است، رد کنه. بنابراین دلیلی برای القاء مالکیت فردی ما پیدا نکردیم. همین 5 تا دلیل بود که ذکر کردم. التقاطی ها خیلی اصرار دارن روی این دلیل پنجم، یعنی روی این آیات شریفه، و دیدیم این آیات شریفه هیچ دلالت ندارد، بلکه دلالت عکس داره. و معمولا هم دیدیم دزدی کردن. اون آیه که للرجال نصیب مما اکتسبوا، اونجا دزدی کرده بودن، اینجا ولا تؤتوا السفهاء، اینجا هم دزدی کردن. دزدی در قرآن و استدلال شده. بس تا اینجا راجع به مالکیت فردی تمام شد. دو تا مطلب مونده و این دو تا مطلب را باید متعرض بشیم تا اینکه قضیه مالکیت فردی، مالکیت شخصی تمام بشه، مقدمه دهم بحث ما تمام بشه. و اون دو مطلب، یک، بعضی که میگن مالکیت فردی داریم، اونها هم استدلال کردن به تکوین و تشریع اینکه مالکیت فردی داریم. یعنی هرچه اون التقاطی ها اون طرفی افتادن و تمسک میکردن به یک آیاتی که مالکیت شخصی نداریم، این آقا این طرفی افتاده، طرف تفریط رو گرفته و میگه نه، تکوین و تشریع میگه مالکیت فردی داریم، بایدم داشته باشیم، اختلاف طبقاتی داریم، بایدم داشته باشیم. هم تکوین میگوید هم تشریع میگوید. استدلالی که این آقا کرده، گفته اما از نظر تکوین، خب استعدادها با هم متفاوته، خیلی متفاوته. ذوقها، فعالیتها با هم متفاوته. وقتی چنین شد، درآمدها با هم متفاوته. اصلاً شغلها اقتضای تفاوت درآمد داره. معمولا یک کسی که محصله، خب درآمدش خیلی کمه، تا یک کسی که تاجره، خب درآمدش خیلی بیشتر. یک کسی که معلمه، درآمدش خیلی کمه، تا یک کسی که کاسب باشه، درآمد او خیلی بیشتره. معلومه که شغلها تفاوت درآمد میاره، استعدادها اختلاف درآمد میاره، ذوقها تفاوت درآمد میاره. میگه بنابراین تکوین میگوید اختلاف طبقاتی، تکوین میگوید باید مالکیت فردی، مالکیت شخصی باشه، بلکه باید اختلاف طبقاتی باشه. بعد میگه قرآن ای رو امضا کرده، در امضا تمسک کرده است به آیه نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و نرفع بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. میگه ببین این آیه شریفه امضای همون تکوینه، میگه ما شغلهاتون رو تفاوت قسمت کردیم، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، بعضیتون رو برتری بر بعض دادیم برای خاطر اینکه بعضی بعض دیگر رو تسخیر کنن، از او کار بکشن. بیاد ببین این آیه شریفه چجور نه فقط تفاوت درست میکند، اختلاف طبقاتی درست میکند، کارگر و کارفرما درست میکند. باز تمسک میکند به آیه شریفه ولا تتمنوا ما فضل الله بهی بعضکم علی بعض. بیاد ببین این آیه للرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسب، میگه تو که درآمدت کمه دیگه حسود بازی نکن، آرزو نکن اون چه دیگری داره و تمول او بیشتره، برای این که هر کسی بهره کارشو میبره. باز تمسک کرده است به این آیه، میگه ببین ولا تتمنا ما فضل الله بهی بعضکم علی بعض. باز تمسک کرده است به آیه شریفه که میفرماید والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، که این آیه شریفه از آیه اول و دوم یه قدری رساتر است بر این آقا، که والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، خدا خواسته است اختلاف طبقاتی را، به قول این آقا خدا خواسته است این که بعضی درآمدشون کم بعضی درآمدشون زیاد. یه قدر پا را بالاتر گذاشته، تمسک کرده است به آیه خذ من اموالهم صدقه، از صدقات للفقرا، گفته اینا امضای فقر در جامعه است. و قرآن شریف میفرماید که خذ من اموالهم صدقه، بعد میفرماید که انما الصدقات للفقرا، فرض کرده فقیر در جامعه، بعدم میفرماید صدقه بهشون بده، زکات بهشون بده، زکاتو بگیر بده به فقیر. پس امضا کرده است غنی داریم فقیر داریم، میگه باید غنی زکات بده بدیم به فقیر. این استدلال این آقا استدلال عوامانه برای این که اثبات بکند این که نه فقط مالکیت شخصی داریم، بلکه اختلاف طبقاتی هم تکوین میگوید هم تشریع یعنی قرآن میگوید. اما جواب این آقا اینه که اولا این همون جمله ایست که در میان ما مشهوره، میگیم حقون یراد و بهل باطل، یه حقی هست اما از حق گاهی اراده باطل میشه. این شعار این آقا نظیر شعار لا حکم الا لله خوارجه، که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمودن که لا حکم الا لله شعار خوبیه اما حق یراد به الباطل. اینجا اینجوریه، ما یه حقی داریم و اون حق چیه؟ این که سابقا هم مفصل درباره او صحبت کردم، ذوق ها استعدادها، اینها با هم متفاوته، فعالیتها با هم متفاوته، و پیری و جوانی، کار پیدا کردن و کار پیدا نکردن در جامعه متفاوته و همینها موجب این میشه که درآمد بعضی بیشتر از درآمد بعضی باشه. اون که ذوقش تحصیله، این درآمدش کم. اون که ذوقش روحانیت رو گرفته، این تا آخر باید درآمدش کم باشد. اگر درآمدش زیاد شد، این یا یه چیزی در کاره، یا این که حالا خدا خواسته از شازو کن نادر ان نادر کل معدود. و الا معمولا طلبه روحانی مرجع این نباید پولدار باشه، معلومه این کار یعنی بی پولی، به خلاف اون که کاسب و تاجر شو. حالا شانسش نگیره چیزی، و الا طبع تجارت یعنی درآمد زیاد. یک کسی استعدادش به طلبگی نمیخوره، به تجارت میخوره. یکی استعدادش به طلبگی میخوره، به تجارت نمیخوره. فعالیت خب بعضیا راستی زرنگن تو کار، زرنگ خدا دادی. بعضیا هم غیر زرنگ خدا دادی. تفاوت تفاوت درآمد از همین جا پیدا میشه. ذوق، بعضی ذوقها روی کار پستیه اما درآمد زیاد. سابقا یاد اگر یادتون بشه مثال میزدم به کناسی. خب اون کسانی که چاه فاضلاب رو تخلیه میکنن، درآمد اینها خیلیه اگه کارگیرشون بیاد، یه ساعت 1000 تومان میگیره. اما شما حالا 1,000,000 بدن به شما، شما حاضرید این کار رو بکنی؟ اما اون مشهور میگن بو علی سینا رضوان الله علیه، میرفت با طلبه هاش، یه کناسی داشت چاه فاضلاب رو تخلیه میکرد، نگاه کرد به شیخ الرئیس با طلبه ها که دارن میرن، به رفیقش گفت که اینا کجا میرن؟ خب اقلن بیان یه چاه فاضلابی تخلیه کنن، یه استفاده ای براشون پیدا بشه. راستی اینجوریست که از کارش خوشش میاد. استعدادها متفاوت میشه، ذوقها متفاوته از نظر تکوین. آیه شریفه هم نحن قسمنا بینهم معیشتهم همین را میگه. میفرماید برای این که چرخ زندگی بچرخد، برای این که بعضی بعض دیگر از بعض دیگر استفاده کند، برای این نحن قسمنا بینهم معیشتهم. یعنی یک کسی را ذوق نونوایی بهش دادیم، وقتی نونوا شد همه ما محتاج به او میشیم. لیتخذ بعضکم بعضا سخریا، یک کسی طلبه میشه همه محتاج به او میشن در عین. لیتخذ بعضکم بعضا سخریا، همه ما مردم رو استثمار میکنیم در عین، یعنی ما بلدیم اونها بلد نیستن، فقه را باید مراجعه کنن به ما. یه دسته ذوق بنایی و عملگی، همه ما محتاج به او میشیم. لیتخذ بعضکم بعضا سخریا، همه اونها استثمار میکنن ما رو همچنین تا آخر. زندگی میچرخد، این از الطاف خفیه خداست، که الطاف خفیه خدا استعدادها با هم متفاوته، ذوقها متفاوته. به قول قرآن شریف نحن قسمنا بینهم معیشتهم، این قسمنا بینهم معیشتهم را این عامی معنا کرده، یعنی پول. پول معناش نی، استعدادها، ذوقها، برای اینکه چرخ زندگی بچرخد. خب خواه ناخواه اینجور میشه که غنی و فقیر پیدا میشه، برای اینکه یه دسته نمیتوانن کار بکنن، یا اگر بتوانن کار بکنن درآمدشون کمه. معمولا یه طلبه، یه دانشجو، این اگه همیشه بخواد طلبه باشه، همیشه دانشجو باشه، باید شهریه بگیره. دانشجو باشه شهریه میخواد، طلبه هم باشه شهریه میخواد، معمولا درآمدش کم. اختلاف طبقاتی بله پیدا میشه، از همینجا پیدا میشه، الا اینکه شارع مقدس اصل این رو امضا کرده، یعنی فرموده از نحن قسمنا بینهم معیشتهم و نرفع بعضهم فوق بعض درجات.
حد وسط سقوطش برای اصغر دائمی است. خیال کردیم که حد وسط مشی بالفعل است و بر اساس این میخواییم اونا اثبات کنیم، در صورتی که از اینجا ما کشف کردیم مش قوت المش را و اون ثبوتش برای موضوع دائمی است. اذا علمنا ان هذا الانسان حیوان لانه یمشی و کل ماشن حیوان، اینجور قیاسی بخوایم تشکیل بدیم، خب وقتی لم یمشه بطل ان کشف کردیم مش قوت المش را و اون ثبوتش برای موضوع دائمی است. اذا علمنا ان هذا الانسان حیوان لانه یمشی و کل ماشن حیوان، اینجور قیاسی بخوایم تشکیل بدیم، خب وقتی لم یمشه بطل ان العلم، قاعدتا این علم هم باید از بین بره، اون علمی که از راه این مشی بالفعل حاصل شده. باید وقت نتیجهش این بشه که نباید بدانیم که آیا این حیوان هست حالا که راه نمیره یا نه.
امضام نی بیان تکوینه، بیان لطف خفی خداست، نه اینکه امضا باشد، امضای تکوینی است، یعنی بیان میکند اون چه در خارج است. اینکه آقا گفته امضا کرده، نه، امضا یه نحوه تعبدی میخواد، بیان تکوین کرده. میگوید اختلاف طبقاتی باید باشه، فقیر و غنی باید باشه، اما از اون طرف میفرماید فقر باید نباشد، فقیر باید باشد اما فقر باید نباشد. میگوید غنی باید باشد، نحن قسمنا بینهم معیشتهم و نرفع بعضهم فوق بعض. به اون آیه شریفه میگه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. غنی و فقیر میگه باید باشه، بله باید باشه، اما ثروت اندوزی، اسراف، تبذیر، زندگی تجملی میگه باید نباشه. یعنی شارع مقدس اون که زندگی روی او میچرخد میگه باید باشه، و اون که ضرر دارد، مفسده برای اجتماع دارد میگه باید نباشه. با قانون مواسات میگه فقر باید در جامعه نباشه، که سابقا اگر یادتون باشه میگفتم که اسلام میگه فقیر باید باشد اما فقر نباشد، غنی باید باشد اما ثروت اندوزی باید نباشد. لذا با آیه حرمت کنز والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم، ای رو زده. با قانون مواسات اومده فقیر رو از فقر بیرونش آورده و یه زندگی رفاهی بهش داده. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، زندگی تجملی رو زده و میگه اون که غنی، زندگی تجملی، اسراف، تبذیر باید نباشه. وقتی چنین باشد اختلاف طبقاتی کاخ و کوخ را شارع مقدس برداشته، میگه کاخ و کوخ دوست ندارم، نباید باشه،
اما اختلاف طبقاتی این که فقیر و غنی
میگه باید باشه. جامعه میگردد رو اختلاف طبقاتی،
اما مفسده ای که اختلاف طبقاتی داره،
اسلام با اون مبارزه کرده، قرآن با اون مبارزه کرده، حساب مبارزه کرده. چرا دیگه؟
لذا مبارزه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ثروت اندوزی رو گفته نه. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم،
میگه گنج درست کردن در طلا و نقره، غلطیدن و نگاه کردن، اونهایی که بخیل باشن دیگه همین جورها پول جمع میکنه و هی میشماره. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده، با پول بازی میکنه، از پول خوشش میاد. این رو تکاثر رو اسلام زده، گفته اینا نه، اینها رو دوست ندارن، نباید در جامعه باشه. و اما غنی، نحن قسمنا بینهم معیشتهم، باید باشه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، میگه باید باشه. اگر غنی نباشد زندگی نمیچرخه، اگر فقیر نباشد زندگی نمیچرخه. اما این فقیر فقر داشته باشد، میگه نه. قانون مواسات، میگه نه.
قانون خمس و زکات برای همین وضع شده. این آقایی که تمسک کرد به قانون خمس و زکات، گفت که خمس و زکات میگه باید فقیر باشد، این استدلال به اندازه پایینه که لازمه حرف این آقا اینه که اون آیاتی که برای جهاده میگه باید کفر باشه،
لازمه استدلال این آقا اینه، میگه که انما الصدقات للفقراء، میگه فقر باید باشه.
پس انما المشركون نجس فلا تقربوا مسجد الحرام،
میگه که باید مشرک باشه. این که نیست معنا.
یا این که وقتل المشركين کافه كما يقاتلونكم کافه،
میگه کفر باید باشه. این که معناش نی.
یا السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، رو استدلال این آقا معناش این است که دزدی باید باشه. از زانیت و زانیه فجلدو کل واحد منهما مئة جلده،
میگه باید زنا باشه. اینا معناش نی.
این گونه آیات اومده برای رفع این مفاسد،
یعنی انما الصدقات للفقراء اومده برای رفع فقر. میگه فقیر باید باشد، اما این فقیر فقر باید نداشته باشد.
لذا به فقیر باید اندازه سال سالش، کمبود درآمدش
باید تامین کنه.
اگر روز 100 تومن درآمدشه، روز 150 تومن خرجشه، اون 50 تومن رو از بیت المال باید بش بدی. قانون مواسات میگه همه و همه باید بش بدن و این بشه یه زندگی داشته باشه، اونم نه زندگی ضروری، یه زندگی رفاهی.
مواسات یعنی برادری، یعنی به فکر یک دیگر بودن.
لذا سابقا اگر یادتون بشه آقا با فردی که استعدادش خوبه و تشکر ازش میکنیم مرتب مهیای این بحثا بود، امسال مثل که یادشون رفته که گفتم قانون مساوات داریم، قانون مواسات داریم. قانون مساوات این غلطه، فقط یه جا قانون مساوات درسته، در وضع قانون.
یعنی قانون رو وقتی که جعل بکنه اسلام یا غیر اسلام، راجع به این قانون همه مساوی،
هر که باشد قانون مال اون،
به این میگن قانون مساوات.
فقط در قانون، یه قانون دیگه داریم به نام قانون مواسات، یعنی قانون برادری. معناش این است که من باید به فکر شما باشم، شما به فکر من. من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اخلاقی باشه. مگه ما بحث فقهی و اخلاقی میکنیم؟ خب شما نبوده، ما بحث کردیم و اثبات هم کردیم که این بحثای اخلاقی که هی مرتب میگیم بالاخره این مال اسلامه. اسلام فهمیدیم زمین سازی اقتصادش چجوریه. اتفاقا یکی از پایه‌های مهم اقتصاد اسلام اخلاقه. بله اخلاقی. و قانون اجرا دارد یا نداره؟ ضامن اجرا دارد یا نداره؟ خب نبوده دیگه، در این باره صحبت کردیم و دیدیم ضامن اجرام دارد، حسابی ضامن اجرا داره. حالا ولا مستحبم باشه، حالا ما که میگیم واجب، ولا مستحبم باشه، ضامن اجرا داره، حسابی ضامن اجرا داره. قانون مواسات از قوانین مهمه. حتی نقل کردم برای شما که بارها استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب میفرمودن اگه بدونم این شام نداره عوام باید بدن. کی گفته اینا مستحبه؟ ما وقتی گیر میکنیم یه جا میگیم این روایت اخلاقی است، ولش کن. روایت اخلاقی چیه؟ قانون مواسات رو کی گفته مستحبه؟ حالا بگید مستحب، ضامن اجرا برای شارع مقدس درست کرده. سابقه هم صحبت کردیم دیدیم ضامن اجرا داره. خلاصه حرف اینه که اصل مطلب این آقا مطلب حقیست، مثل ان الحکم الا لله. این آقا بعد از او استفاده کرده. این آقا میخواسته کوخ و کاخ درست بکنه، کاخ و کوخ درست بکنه، نمیدونم اختلاف طبقاتی درست بکنه، با این حرف اومده جلو. از نظر تکوین اختلاف طبقاتی باید باشه، از نظر تشریع این تبیین شده، نه امضا شده، تبیین شده. ما بخواهیم یا نخواهیم این اختلاف طبقاتی هست، مفاسدش رو باید رفع کنیم. مفاسدش رو به چی باید رفع کنیم؟ قرآن رفع کرده، اسلام رفع کرده. و این که این آقا تمسک کرده بود به خذ من اموالهم صدقه یا انما الصدقات للفقراء، نه، این نظیر از زانیت و از زانی فجر دو کل واحد منهما ما تجلده است. اون اومده برای رفع این گناه بزرگ در جامعه. از سارقه و سارقه اومده برای اینکه سرقت در جامعه نباشد. انما صدقات للفقراء اومده برای اینکه فقر در جامعه نباشد. ان شاء الله بعد روایتشو میخوانیم. صاحب وسائل در جلد ششم وسائل بیش از 20 روایت نقل میکند که اگه مردم فقط خمس زکاتشون رو بدن، حقوق واجبشون رو، اونجا داره زکات. زکات در قرآن شریف یا در روایات معمولا که استعمال میشه به معنای حقوق واجب است. آتو زکات فقط اون زکات معمولی نیست، خمس هم میگیره. 20 روایت بالا داریم که اگه مردم حقوق واجبشون رو بدن دیگه فقر از جامعه برداشته میشه. فقیر از جامعه برداشته نمیشه دا، فقر، فقر از جامعه برداشته میشه. و در اون روایات میگه اگه میبینیم که فقر هست، فقر فردی یا فقر اجتماعی، پی میبریم که مردم خمس زکاتشون رو نمیدن. این همین جمله ایست که در حکومت اسلامی استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب که میفرمایند بازار بغداد اگر خمسش رو بده یک سید فقیر دیگه پیدا نمیشه، دیگه چرسه همه بازارهای جهان. اگر راستی بیزارن و خمس معدن مال حکومت اسلامی باشه، دیگه مسلم یک سید فقیر، یه طلبه فقیر دیگه در جهان پیدا نمیشه، بلکه یک نفر فقیر در جهان پیدا نمیشه. اگر راستی خمس معدن مال حکومت اسلامی باشه، فقر از جامعه برداشته میشه. حالا شارع مقدس میبیند که، یعنی دیده است، با اون چشم ذره‌بینی حقیقیش دیده است که مردم خمس و زکات معمولا نمیدن، قانون مواسات رو وضع کرده به قول آقا اخلاقی. اگه قانون مواسات در جامعه عمل بشه، یک نفر فقیر دیگه فقر پیدا نمیشود. این یک نفر فقیر پیدا نمیشود، مرادم این نیست که فقیر از جامعه میره، او معقول نیست. فقیر هست، فقر نیست. غنی هست، غنا نیست. یعنی ثروت اندوزی نیست، یعنی کنز نیست، یعنی زندگی تجملی نیست. برمیگرده به این که همه و همه اقتصاد اسلام اگه پیاده بشه، همه و همه یک زندگی رفاهی متوسط دارن. غنی یه زندگی رفاهی متوسط، فقیرم یه زندگی رفاهی متوسط. این خلاصه حق راجع به این مطلب. مطلب آخرمون که برای هفته آینده است اینه که این مارکس، یعنی اشتراکی ها اقتصاد شرق، رو جبر تاریخ خیلی پافشاری داره که جبر تاریخ اقتضا می کند اشتراکیت رو. جبر تاریخ بالاخره منجر می شود کمونیستی را، و میرسد یه وقتی به اونجا که مال مال الله، عیال عیال الله، حکومت هم یخدو. میگه دیگه مردم حکومت نمیخواند، خود خود رو اداره میکنن، اما از نظر عیال عیال الله، از نظر مال مال الله. اینا میگن جبر تاریخ. یه بحث مفصلی داره انشاءالله برای هفته آینده.